رابطه با چینی ها با اون برخورداره. ما اگر وابستگی اقتصادیمون رو در داخل به دلار، وابستگی اقتصادیمون رو در داخل به نفت، وابستگی اقتصادیمون رو به تصمیمات یک جانبه که ایالات متحده امریکا میگیره بتونیم تقویت بکنیم، که اون هم الگوی بومیش، الگویی که مبتنی بر فضائل و مکارم مقام معظم رهبری قریب به 5 سال هست ابلاغ شده به عنوان اقتصاد مقاومتی، اون رو بتونیم ارتقا بدیم، همین قابلیت مندی بومی اقتصاد ملی بخش بزرگی اون از اون حوانوردی هستش که ما در مواجهه با ایالات متحده امریکا در حوزه رسانه‌ای، در حوزه اقتصادی، در حوزه علم و فناوری و نهایتاً در حوزه دکترین دفاعی و به خصوص بازدارندگی نامتقارنی که ما امروز اون رو انتخاب کردیم تونسته به منصه ظهور برسه و به نظر میرسه که چالش ها و تهدیداتی که ایالات متحده امریکا امروز در منطقه غرب آسیا خودش رو با اون مواجه میده همین چیزی هستش که امروز شما از رسانه های مختلف، از اندیشکده های مختلف و حتی از جلسات به کلی سری امریکایی‌ها شما مشاهده میکنید که نهایتاً دستورکارهایی میاد مبنی بر این که با جمهوری اسلامی ایران شما وارد برخورد مستقیم نشن.
خیلی متشکرم آقای شاه‌بهشتی، ممنون از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنم.
من هم تشکر میکنم از این فرصت، از شما میهمانان و شنوندگان خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون. آقای صیقلی، یک پرانتزی باز بکنیم بر اساس پیامکی که ما فرستادن از شهریار و معتقد هستن که بعد میخوام این نتیجه رو بکنیم برگردیم به بحث جنگ اقتصادیمون. ایشون معتقد هستن که بسیاری از گرانی های امروز ناشی از تحریم ها نیست و سوء استفاده برخی در داخل، عدم اقدام لازم از طرف دولت به طور عام اقتصاد رو به اینجا میده.
بله کاملا درسته. ببینید ما صحبت و اطلاعاتی که جست و گریخته از جاهای مختلف جمع آوری کردیم، همه کارشناسان، اما کارشناسانی که جنبندی های خودشون رو و صحبت‌های خودشون در خدمت مقام معظم رهبری ارائه میدن و ایشون با درایت خودشون صحبت‌هایی رو میکنن، به نظر من راهگشاه به جای اینکه ما بخوایم استنباط یا تفسیرهای آنچنانی بکنیم. ایشون در سالی که این وضعیت برای ما، حالا آمریکا و بعضیا میگن ترامپ، اینکه ترامپ میخواد این کارو بکنه، به هیچ عنوان، خود اوباما بود همین کارو میکرد. اصلا به ترامپ بودن و اوباما بودن بستگی نداره، برنامه مدون اونها سالیان سال مشخص شده و دارن کار انجام میدن. خیلی ساده لوحانه است بگیم که ما فقط گرفتار یک فرد هستیم و یک گروه خاص مثل جان بولتون یا پومپئو. بنابراین صحبت مقام معظم رهبری و اسم گذاری امسال که رونق تولیده خیلی مشخص میکنه که اثرات اقتصادی ظاهری است. یعنی اگر میگن جنگ اقتصادی ما تحریم میکنیم، یکی از مؤلفه های جنگ اقتصادی بحث روانی و بحث تحریم های اقتصادی است، اینها ظاهری است. مثل اینه که شما یک ضربه با پتک به یک دیوار سیمانی میزنید، در ظاهر سیمان ترک میخوره، اما اونها به دنبال باطن هستن، از داخل و از درون بتونن این کار رو انجام بدن، که دنبال اینن که با اثرات روانی مؤثر بودن این ضربه های تحریمی به صورت فیزیکی از بیرون رو بتونن در داخل هم بازتاب داشته باشه. دقت بفرمایید، رهبری چندی پیش در روز کارگر توی جمع کارآفرینان کارگران فرمودن که اتاق جنگ اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران وزارت خزانه داری آمریکاست، به درستیشون فرمودن. اما آیا اتاق چین نداره آمریکا؟ اتاق کشورهای دیگر رو نداره؟ بنابراین این توهم رو از خودمون دور بکنیم که ما یک قدرت نظامی در مقابل آمریکا یا هر کشوری میخوایم باشیم و یا اصلا تقابل فیزیکی و جنگ فیزیکی میخواد اتفاق بیفته. همینطور که مقام معظم رهبری فرمودن، به هیچ عنوان فکر درگیری فیزیکی رو آمریکا نخواهند داشت و ندارن، و این صحبت‌های ظاهری که داریم میبینیم بر همین اساسه. پیامکی که شما فرمودید که از شهروندان فرستادن دقیقاً ناظر به همینه. ما اگر از درون قرار باشه خراب بشیم، دقیقاً در راستای جنگ اقتصادی و تحریم ها قرار گرفتیم. این تحریم ها اگر میخواییم اثر نداشته باشن، بحث شعار امسال و اون هدف هستی، اسمش رو شعارم نمیذاریم که رهبری فرمودن رونق تولید، اصل موضوع تمامی دولت های ما گرفتار یک موضوع بسیار خطرناک شدن و اون این که میگن ما بریم واردات انجام بدیم، التماس به کشورها برای خرید نفت و تهاتر به صورت ذلتمندانه یکی از آفاتهای کشور ماست. دولت ما چه دولت‌های ما کلن چرا باید برن نفت رو با قیمت نازل و حتی نصف مثلا بفروشن به کشوری و 10 برابر قیمت از اون کشور به صورت قاچاق بخوان دوباره تهاتر کالا بکنن؟ این یک درد بسیار بزرگه. مقام معظم رهبری وقتی فرمودن رونق تولید یعنی اتکای به درون و تولید، درسته یک عده‌ای از روشنفکران درونی دقیقاً خواسته یا ناخواسته در راستای صحبت‌های جنگ روانی دشمن قرار گرفتن و اون میگن که ما که خیلی مزیت خاصی برای تولید نداریم، بریم وارد کنیم. این دقیقاً راستای اونهاست. ما حاضریم 10 برابر در درون حاضریم که هزینه بکنیم، اما این هزینه باعث این بشه ما وابستگی به اونها نداشته باشیم، نفت و منابع طبیعی خودمون رو به نازل‌ترین قیمت با التماس بخوایم خدای نکرده بفروشیم و چندین برابر قیمت بعضا برخی کشورها مالیات هم بهش میبندن، میگن از ما میخوای جنس بخری تهاتر میکنی نفتتو میدی مالیات هم روش میخوام ببندیم. ما تازه میریم خواهش میکنیم میگیم با دیپلماسی اگه میشه مالیات از ما نگیرید و این خیلی خطرناکه. این رو هم عرض کنم که صحبت این شهروند محترم بسیار درسته، ما جنگ از درون داریم، آمریکا دنبال همینه. اگر آمریکا قرار بود مقابله فیزیکی کنه خیلی سالها این کار رو انجام میداد، نه جرأت داره و نه اصلا سیاستاش قبول داره که بیاد وارد یک کشوری تقابل فیزیکی و نظامی داشته باشه. اونها جنگ نیابتی رو به شدت میپذیرن، همچنان که هدف اونها نه فقط ایران، به دنبال قدرت‌های اقتصادی که همین الان جناب آقای دکتر شاهوسی فرمودن مثل چین و روسیه هستن، اینها میخوان یه جنگ نیابتی رو راه بندازن. خب ایران هم تو این مسیر میتونه به عنوان فشار برای اونها این کار رو انجام بده. میتونیم بگیم که اثرات تحریم و جنگ اقتصادی دو قسمت، آشکار و پنهان. آشکار همینه که ما الان در تعیینا قرار میگیریم برای واردات، برای صادرات و برای مباحث تولیدی مواد اولیه، اما پنهانش در اینه که قالب‌های مشروع بهش بدن، یعنی بگن ببینید ما دارو رو کاری نداریم پس مشروعیت داریم، ما کاری نکردیم، ما گفتیم فقط فولاد شما رو نمیخریم. اما این قالب مشروع و پنهان باعث میشه اون سلسله‌های در اصل ستون‌های اساسی در داخل متزلزل بشه، که خدای نکرده اگر متزلزل بشه، حالا اهم از افراد دولتی غیر دولتی یا هر کسی، این خیانت بزرگه که ما باید به دنبال این آرایش نظامی باشیم. یک، افرادی که در این حوزه اتکای خودشونو به واردات داشتن، دستای اینها باید حتما قطع بشه. به هیچ عنوان ما به واردات نباید اتکا داشته باشیم. درسته الزاماتی داریم، ظرفیت‌ها رو متاسفانه و گنجایش‌های کاری ما رو انقدر توسعه ندادن که ما بتونیم وارداتی انجام ندهیم و همه چیز رو بخوایم خیلی از موضوعات رو وارد بکنیم، اما اون نکته مهم اینه که باید حتی با هزینه زیاد در داخل هم بتونیم این کار رو انجام بدیم. شوخی نیست، ما قرار نیست که در یک اقتصاد لیبرال تصمیم بگیریم. همچنان که دیدید در جنگ اقتصادی ارزی که ما داشتیم و میگفتن دولتی ها به اذعان خودشون یک ایادی دشمن و استعمارگران هم پشت هستن و جنگ روانی دشمن هست، اما نگاه بکنید تصمیمی که میگیرن تصمیم لیبراله، یعنی میان میگن آقا ما این ارز رو سنرخی میکنیم، یک نرخی میکنیم، آزاد میکنیم، بذاریم عرضه و تقاضا. بابا در جنگ اقتصادی شما قرار نیست بیاید تصمیماتی که در آمریکا یا کشورهای اروپایی که الان در حوزه لیبرالی هستن، اقتصادشون عرضه و تقاضاست، همین تصمیمات رو تجویز بکنید برای کشوری که در حالت جنگ اقتصادی است. این تصمیمات مال زمان کتاب هاست. در حال حاضر آرایش کتاب ها، آموزش ها و تصمیمات مدیران ما در شرایط مباحث اقتصادی و جنگ اقتصادیه و حتما این رو باید ما در آرایش های کاری خودمون بدونیم. یه نکته آخر من در این حوزه بعد جناب آقای دکتر خسروی خدمتشون هستم، بحث مطرح میکنن مقام معظم رهبری بحث رزمنده اقتصادی. ما چقدر رزمنده اقتصادی در این حوزه که جنگ اقتصادی ازش یاد میکنیم پرورش دادیم؟ آیا سیاست های رزمنده های اقتصادی ما اینگونن که برن در دانشگاه ها دکتراهای اقتصاد و رشته های مرتبط رو بگیرن، کتاب های غربی رو بخونن با فضاهای لیبرالی، ولی بیان در داخل باز هم برای خودشون تصمیمات لیبرالی بگیرن، در حالی که ما این شرایط رو نداریم که بتونیم تصمیمات اون امروز بگیم ارز اینقدر، فردا بگیم اینقدر، امروز اسم نیما رو بذاریم پس فردا اسم کسی دیگر رو بذاریم. نهایتا ما قرار نیست بعد از 40 سال آزمون رو خطا کنیم، قراره که نتیجه بگیریم و مردم شریف ایران هم به دنبال این هستن، انتظار رو دارن که دیگر از آزمون و خطا خارج بشیم و تصمیم معقول و در جهت اهداف جمهوری اسلامی بگیرن.
خیلی متشکر آقای خسروی، خدمت جناب علی باشیم. برای داشتن آرایش جنگی مناسب در حوزه اقتصادی چه باید کرد؟ این آرایش جنگی چه الزاماتی داره؟ درباره این موضوعی که با سیغلی صحبت کردیم، جناب علی هم دیدگاهتون رو بفرمایید. بر اساس پیامکی که این هموطن خوبمون از شهریار فرستاده بودن که تقویت از درون منجر به این خواهد شد که آرایش جنگی مناسب در برابر دشمن داشته باشه.
ببین، چند تا نکته رو اینجا میشه بحث کرد. یکی این که اول این که دشمن ما که الان آمریکاست چه کارهایی داره میکنه، با چه ساختاری داره با ما به اصطلاح در این جنگ مبارزه میکنه و ما چه کردیم. واقعیتش اینه که ما وقتی قوانینمون رو نگاه میکنیم، دستورالعمل‌هامون رو نگاه میکنیم، سیاستگذاری‌هامون رو نگاه میکنیم، میبینیم با همون سیاستگذاری‌ها و دستورالعمل‌های 10 سال پیش یا 15 سال پیش که در این شرایط نبودیم، میخوایم با این شرایط مواجه بشیم و میخوایم با این شرایط مبارزه بکنیم. عملا در حیطه سیاستگذاری در حوزه دولت و حتی قانونگذاری در حوزه مجلس، ما خیلی چیزی ندیدیم که برایندی از این نوع اراده باشه که در مقابل این مبارزه و در مقابل این جنگی که وجود داره ما بتونیم مقاومت کنیم. و همه چی رو هم از مردم میخواییم، از طرف دیگه همه چی رو از مردم میخواییم، در صورتی که مردم به عنوان سرمایه‌های اجتماعی بخش حکمرانیش با دولت هستش و دولت باید در این زمینه چارچوب‌های ساختاری خاص خودش رو داشته باشه. شما وقت نگاه میکنین میبینین 14 میلیارد دلار کالا با نرخ 4200 تومان وارد شده به عنوان کالای اساسی، کلن 1000 نفر بیشتر اینا رو وارد نکردن و 6-7 میلیاردش هم تعداد 6-7 نفر وارد کردن و عملا اون ارزای صادراتی رو هم دوباره بر نگردوندن و دولت هیچ گونه برنامه‌ای برای مواجهه با اینها نداره. این نشون میده که هنوز معتقده که در شرایط فعلا با نظام بازار اقتصادی یا نئولیبرالیسم اقتصادی باید کشور رو اداره کرد. خب نمیشه. شما شبه ابی طالب رو اگه نگاه بکنین، پیامبر جوری برخورد نمی کرد که در زمانی که در مدینه بود و به یه قدرتی رسیده بود. ما اگر به قرآن نگاه کنیم، اگر به سنت نگاه کنیم، تمام تاکتیک ها و استراتژی هایی که در صدر اسلام وجود داشته و از طرف دیگه بیاناتی که مقام معظم رهبری راجع به این موضوعات داشتن، که جنگ نرم رو بارها تعریف کردن، جنگ اقتصادی رو بارها تعریف کردن، بارها بر اساس اون ضرورت هایی که جامعه نیاز داشته سالها رو نامگذاری کردن و از طرفی باید تأسف خورد که بعضی از کارشناسان میان خورده میگیرن که آقا در این شرایط سخت رونق تولید ملی یعنی چی؟ باید به اینها فهمون که در شرایط سخت نامه‌های سخت وجود داره و عمل سخت هم باید وجود داشته باشه. خب در این شرایط هستش که ما نیاز به رونق تولید ملی داریم. اگر در این شرایط این کار رو انجام ندیم، در اون مقابله هم خواهیم باخت، کما این که الان این سیاستایی که داره اجرا میشه یه نوع سیاستای باخته. شما دلار 4200 تومانی این کالای اساسی که وارد شد، اگر بر اساس بازار آزاد انجام نمی گرفت، مثل همون اوایل جنگ تحمیلی که داشتیم صورت می گرفت، هیچ گونه شایبه‌ای برای مردم به وجود نمی اومد و هیچ گونه تورمی هم به این شکلی که الان داریم ایجاد نمی شد. یعنی اینها معتقدن که در این شرایط هم باید با همون تفکر لیبرالی پیش برن و این شدنی نیست. این یه موضوع. موضوع دوم اینه که واقعیتش اینه که در مقابل اون کارهایی که اونا دارن میکنن با این همه اندیشکده مثل بروکینز، مثل نمیدونم دیل کارنگی، مثل بنیاد دفاع دموکراسی از جهان، که اینا هر کدوم کارشناسان خبره‌ای در حوزه‌های مختلف دارن، ما عملا در داخل کشور خودمون کار خاصی انجام ندادیم. یعنی تیم اقتصادی واحد نداریم. از یه طرف دیگه، من شاید خیلی غیر اخلاقی هم باشه از نظر خیلی ها، ولی از نظر خودم نیست، اینو باید بگم. ببینید، وقتی رئیس سازمان برنامه بودجه یک کشوری دوتا فرزندش هر دوتاش در امریکا زندگی میکنن و از طرفی منی که دستم به دهنم میرسه و میتونم بچه‌م هم بفرستم خارج از کشور درس بخونه، تحت فشار قرار میگیرم تو خانوادم، و از طرف دیگه ای سیاست‌های برنامه بودجه کشور دست این آقایونه، شما چه توقعی دارین؟ چه در جنگ روانی اقتصادی؟ ما سرمایه اولیه‌مون مردمن. مردم اگر پای هر کاری وایستن پیروزیم، وای نیستن پیروز نیستیم. خیلی از رفتارهایی که الان وجود داره سرمایه اجتماعی رو به خطر انداخته. وقتی مردم میبینن که 14 میلیارد دلار دست 1000 نفر و از اون 1000 نفر 5 6 نفرشون، یکیشون که مثلا 1.5 میلیارد دلار فقط سهمش بوده، وقتی مردم میبینن که مسئولین در رأس کار بچه‌هاشون خارج از کشور، معلوم نیست از کدوم پول دارن ارتزاق میکنن، وقتی مردم میبینن که از کجا آورده ای یه طریه که هنوز شکل نگرفته، انجام نگرفته و کسی پیگیرش نیست، وقتی همه اینا رو ما داریم در جنگ اقتصادی و در جنگ روانی اقتصادی هم شاید نتونیم موفق بشیم. باید برای این راهکارهایی رو داشته باشیم.
خبرهای خوبی از قوه قضاییه داریم که همین موضوع از کجا آورده ای که اشاره کردید، رئیس قوه قضاییه دستورات ویژه‌ای رو در این زمینه صادر کرد.
من امیدوارم منجر نشه به اینی که یک نفر رو بگیرن اعدامش هم بکنن بعد یه دونه سکم نداشته باشه.
ان شاء الله. بسیار خوب، آقای صیقلی به رزمنده اقتصادی اشاره کردید، چه ویژگی‌هایی داره رزمنده اقتصادی؟
بله، عرض به حضورتون که ببینید ما اصلا در حوزه جنگ چون طولانی مدته راجع به مصداق‌ها وارد نمیشیم، بگیم الان مثلا این مورد مصداق بد عمل کردن دولت هاست، همه دولت ها اشتباه داشتن، کارهای خوب کردن، هر دولتی هم میگه کارهای قبلی خوب نبوده، من خوب بودم، بعدم معلوم میشه نفر بعدی میاد برعکسش رو میگه. به هر حال در نظام جمهوری اسلامی خوب و بد هم وجود دارن، افرادی هستن که تحت عنوان رزمنده میان، بعد میبینیم که نه خیر، دنبال موضوعات دیگه ای بودن. این لاجرم در همه سیستم ها وجود داره.
به قول اون آقا در اخراجی ها کفشنده.
بله، عرضم به حضورتون، حالا تداعی اون موضوع هم شد. ببینید ما سیستم باید اجازه نده و تشخیص بده. وقتی در آمریکا سیستمی وجود داره که هم تشخیص میده با حالا یک فاصله زمانی و اونها رو خارج میندازه، قاعدتا ما هم به دنبال این الگو باید باشیم. طبق صحبت پول علم ولو بسین، به هر حال علمه، یک علمیه که اونها دست پیدا کردن و حالا اینکه بهره برداری خوب یا بد میکنن موضوع دیگه است. ما در کشورمون واقعیت اینه که همچین صحبت‌های جناب آقای خسروی رو تایید میکنم، ما یک تیم اقتصادی منسجم نداریم. از اولین زمانهایی که دولت ها هم میان همواره میگن آقا رئیس اقتصادیتون کیه، میگن فلان وزارت خونه فلان وزیر، ولی تهش میبینیم که اون آقا یا استعفا میده یا استیضاحش میکنه چیزی، بعد نفر بعدی میاد. حالا ببینید
چه قرارگاه اقتصاد مقاومتی هم داریم.
بله متاسفانه اسم قرارگاه رو داریم، ما معمولا اسم رو میذاریم، ولی خب اختیارات، سطح اختیارات، نوع فعالیت، ارتباط با قوا، اینها رو هم باید ببینیم. به هر حال قانون اساسی باید اجازه بده که ارتباطی با این قوا هم داشته باشه. خب این هم مستلزم یک زمان طولانیه که قانون نوشته بشه. در این که ما در حوزه قانون و در حوزه مباحث اجرا مشکلاتی داریم بحثی نیست، اما در شرایط حاضر به جای غر زدن مثل زمان جنگ که ما یه ناکارآمدی هایی داشتیم و یک سری کارآمدی ها، اما در نهایت منجر به هم افزایی شد که بتونیم جنگ رو به نفع خودمون تموم کنیم. در حال حاضر رزمنده اقتصادی و رزمنده هایی که باید پرورش داده بشن، یک در حوزه دانش و دانش اقتصاد، دو در حوزه اعتقاد به هدف، نمیگیم ایمان، اعتقاد به هدف، واقعا اعتقاد داشته باشن این هدف رو. برخی در سیستم ها کار میکنن، مسئول مباحث اقتصادی میشن، خودشون به اون سیستم معتقد نیستن، میگن ما این کارو میکنیم ولی تهش جواب نمیده. بنابراین اعتقاد پیدا کردن و افرادو معتقد کردن به هدف و هدف تبیین شده برای همه اونها میتونه یک کار خیلی خوب باشه برای بحث اقتصادی. و اتاقهای فکر، اتاقهای آزاداندیشی که مقام معظم رهبری فرمودن فوق العاده جذابیت داره، ولی به نظر به حاشیه رانده شده و هر بارم که رهبری می باز هم فقط در حد شعار بوده.
خیلی متشکر آقای خسروی. یک دقیقه علاوه بر آرایش دقیق جنگی، چه موارد دیگه رو باید که در جنگ اقتصادی دشمن رعایت کرد؟
ببینید ما یه سری اقدامات پدافندی نیاز داریم که متاسفانه الان ما چیزی رو خیلی واضح نمیبینیم. آنچه را که مهمه اینه که در شرایط جنگ روانی و جنگ اقتصادی رابطه بین مردم و دولت و حکمران بایستی در بالاترین سطح خودش قرار بگیره. ما در مورد بحث اقدامات پدافندی در حوزه تعاملات تجاری کار خاصی انجام ندادیم. شما نگاه کنین، ما قطر رو از بدترین وضعیت اقتصادی درآوردیم با اون شرایطی که کشورهای همسایه‌شون شورای همکاری خلیج فارس براشون ایجاد کردن. یعنی اگه ما بهش راه نمیدادیم دیگه هیچ هواپیمایی پرواز نمی‌کرد از قطر. ولی سودشو کی برد؟ سودشو ترکیه برد. به عبارتی وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم دیپلماسی اقتصادی ما از 90% یعنی 100% اقتصادمون 90% با 10 تا کشور دنیاست، 10% با بقیه کشورهای دنیاست. این نشون میده که ما هیچ برنامه خاصی برای این موضوع نداریم، در صورتی که ما 15-16 تا کشور همسایه داریم فقط، و شرایطمون هم شرایطی نیست که با کره شمالی بخوایم مقایسهش بکنیم. کره شمالی هیچی نداره، ولی اگه الان برین کره شمالی رو نگاه بکنیم میبینین فساد نیست.
بسیار خوب.
اگه کره شمالی رو نگاه بکنین میبینین یک دلی و هم دست بودن مردم با دولت وجود داره. چرا وجود داره؟ چون فساد نیست، چون مدیرانشون مدیرانی هستن که واقعا مثل بقیه مردم دارن زندگی میکنن، چون اون رابطه یه تعریف شده است و برای اون رابطه تعریف شده استراتژیایی وجود داره و مقاومتشون هم بیشتر از بقیه کشورهای بوده که الان ما داریم میبینیم.
خیلی متشکرم، ممنونم از آقای دکتر صیغلی و آقای دکتر خسروی و همچنین آقای دکتر شاهبسی که در بخش از برنامه به صورت تلفنی با ما همراه بودن، و سپاس گذارم از توجه شما شنوندگان عزیز. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، شنونده گفتگوی سیاسی تقدیم به شما شد. در ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو برنامه دعوت تقدیم به شما خواهد شد. گفتگو با مسلمانان خارجی مقیم ایران به مناسبت ماه مبارک رمضان، آداب و رسوم ماه مبارک رمضان در کشور پاکستان موضوع این برنامه است.
Read, Prophet Muhammad, in the name of your Lord, who created. Da'wat.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ویژه برنامه دعوت رو تقدیمتون میکنیم، ویژه برنامه ای که به مسلمانان کشورهای مختلف جهان و کشورهای اونها و آداب و رسوم ماه مبارک رمضان در کشورهاشون میپردازه. و در برنامه امروز باز هم سراغ یکی از کشورهای اسلامی میریم و در خدمت میهمان گرامی برنامه به مباحثی پیرامون این کشور میپردازیم. کشور پاکستان کشور مورد بحث ما در این برنامه خواهد بود، با ما همراه باشید. گرامی، ویژه برنامه دعوت از رادیو گفتگو تقدیمتون میشه. در خدمت میهمان گرامی برنامه هستیم، جناب آقای دیدار حسین سومرو از دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشجوی دکترای شیعه شناسی. عرض سلام خدمت شما جناب آقای سومرو و سپاسگزارم از حضورتون.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکات. اون ما هم از شنوندگان عزیز بهشون تبریک میگیم به خاطر فرارسیدن ماه مبارک رمضان.
بسیار خوب، ما در برنامه دعوت که از رادیو گفتگو شنوندگان عزیز دنبال میکنن، مباحثی رو پیرامون ماه مبارک رمضان و آداب و رسوم اون در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار میدیم. با توجه به اینکه شما از کشور پاکستان هستید و از فامیل حضرت عالی هم که مشخصه جناب آقای دیدار حسین سومرو، سومرو ظاهرا قبیله بزرگی از ایالت سند هست.
بله.
که حالا گفته میشه که اولین در واقع گروه هایی که از کشور هند جدا شدند و در واقع پاکستان رو تشکیل دادن، مردمان پاک، مردمان مسلمان در واقع از همین قبیله سومرو بودن قاعدتاً و قبیله بزرگی هست. با توجه به این در واقع سابقه و پیشینه ای هم که حضرت عالی دارید، آشنایی کاملی باید با سنت ها و آداب و رسوم پاکستان داشته باشید، به خصوص در ماه مبارک رمضان. بشنویم از زبان شما در این زمینه.
در ماه مبارک رمضان برادران اهل سنت خصوصا، همونطور که هست که اینا تو کشور ما اینجوریه که تو شهرهای کوچه خصوصا شهرهای بزرگ که حالا هست بلندگوها اعلام میکنن برای سحری، نزدیک به 200 مونده به سحری، مردم رو بیدار میکنن. کل کشور اینجور رسمه.
بسیار عالی.
از بلندگوها شیعه باشه، سنی باشه، هر کی باشه، از مساجد خودشون اعلام میکنن و هر 15 نیم ساعت وقت رو میگن که هوا تا سحری چقدر وقت مونده. و همینطور این مثلا تو شهرهای کوچک افراد گروه همیشه هستن که اینا دم در میان و اعلام میکنن و مردم رو بیدار کنن برای سحری.
در میزنن،
در میزنن، با اسم صدا میزنن که آقا بیدار شدی نشدی، که اگر اون جواب میده آقا بیداریم، دیگر اینا راه میوتن یه جلوی خونه دیگر میرن مثلا اینجوری.
بله.
و یه سنت همیشه بوده و ما بعضی رو دیدیم که پدراشو کرده، الان پسراشون محرمزان با عنوان ثواب این کارو میکنن اونجا.
یعنی مسئولیتی هست که حالا پدر انجام میداده. بله. مسیر پدر رو دارن ادامه میدن.
بله. اون مسیر پدران رو ادامه میدن با عنوان ثواب که مثلا مدونو که بیدار میون. چون ما دیدیم واقعا بعضی وقتا خیلی هم مردم دیر میخوابن، خوابن، اگر واقعا اینا بیدار نکنن شاید از روزه بمونن.
بله.
لذا اینا حدود 2-3 ساعت مونده، مثلا ساعت 12-1 به بعد، مثلا فرض کنیم ساعت 4 اگر سحری هست وقتش تمام، اینا شروع میکنن ساعت 1 شروع کردن چرخوندن کل محله و مردم رو بیدار میکنن.
بسیار عالی.
بعدا هم از بلندگو هم اعلام میشه سحری رو، وقتش رو، وقتی که اعلام شد که آقا وقت تمامه، میگه وقت تمام شده که مردم دیگه نخورن. اما وقت افطار خب ما با اهل سنت یه خورده فرق داریم.
بله.
مثلا برادران اهل سنت همین که اذان الله اکبر شروع کرد موزن، اون موزن خودش اونجا یه خورمه یه چیزی غذا داره اونجا.
بله.
همین که اول الله اکبر میکنه خودش شروع میکنه خوردن،
اول افطار رو میکنه.
آره اول افطار رو. بله. چون اونا نزده اونا این هست که مکروه بیشتر وقت بذاره مثلا.
بله.
و همینطور اونا نمازیه که هستن سر سفره نشستن
افطار میکنن و بعد نماز،
افطار میکنن و بعد نماز رو شروع میکنن. یعنی هر چند دقیقه که این اذان میاد من همون وقت اینا افطار میکنن. اما رسم شیعه الحمدلله بعد از انقلاب اسلامی ایران یه اثرات ویژه داره اونجا برای شیعه خصوص که ما میبینیم قبل از انقلاب دعا ها اینقدر رایج نبود پیش ما.
بله.
و ماه مبارک رمضان هم شاید اغلب شیعه روزه نمیگیره تو نماز نمیخونن.
بله.
و مساجد ما شاید تکی توکی تو شهرهای بزرگ مثلا خصوص برای نماز جمعه آباد بودن، اما نماز پنجگانه ما چو کوچیکم بودیم دیدیم نبود اینجوری.
بله.
الحمدلله این اثر انقلاب اسلامی و تاثیر انقلاب اسلامی است که الحمدلله الان هر روستا هم بری نماز پنجگانه هست اونجا.
اونجا نماز پنجگانه برگزار
می‌کنن. پنجگانه یعنی سه وعده.
آها، سه وعده ولی نماز پنجگانه. بله.
از اون میگن نماز میخونن. و ماه مبارک رمضان خصوصا وقت افطار که میشه، نه اول میان اذان میگن، نماز رو مغرب عشا رو میخونن، بعد میرن آروم میشینن و قشنگ افطار میکنن. و افطار هم تو اهل سنت و شیعه دو جوره.
بله.
مثلا بعضی اوقات اینجوری که یه نفر میاد برای کل افراد یه غذا میده، و بعضی جا اینجوری هست که نه از محله از خونه مردم غذا میاد برای افطار یه نفر.
بله.
بعد سر سفره میچینن، هر کسی هر کون جلوش غذا باشه افطار میکنه. لذا شیعه مثلا این رو بعد انقلاب این کارو شروع کرده.
شما از ابتدا شیعه بودید یا اینکه از برادران اهل سنت بودید؟
نه، ما الحمدلله از خانواده کلا ما از ابتدا شیعه بودیم و خصوصا ما تو ایالت سندھ پاکستان هستیم، تو شهر لاڑکانہ.
بله.
که نخست وزیر شهید بینظیر بھٹو و زلکان بھٹو از این شهر بودن، تو شهر لاڑکانہ پایگزار مذهب شیعه هستن.
بله.
لذا اونجا ما
کل قبیله بزرگ سومرو اینها شیعه خانواده
ما.
بله.
خانواده ما. لذا اونجا ما رو با نام سومرو نمیشناسن، اونجا میگن جعفری.
بله.
اگر سومرو بگی نمیشناسن ما رو، چون خانواده پدر بزرگان ما اونجا مذهب شیعه رو تاسیس کردن
به نام امام جعفر صادق جعفری شدن.
جعفری میگن.
بله. بسیار خوب. خیلی نکته حالا جالبی بود که به هر حال شیعیان پاکستان تحت تاثیر انقلاب اسلامی قرار گرفتن و بعد از انقلاب اسلامی ایران به هر حال تحولی درشون صورت گرفته. این آداب و رسومشون رو هم آیا به هر حال برداشتی کردن، الگو برداری کردن از آداب و رسوم شیعیان ایران در حالا موقع افطار، دعای افتتاح، دعای مناجات سحر، ابو حمزه سومالی، شبهای قدر و غیره؟
بله، بعضی دعا خونده میشه، مثلا دعای کمیل خیلی رایجه شبای جمعه.
بله،
حدیث کسا که از اول بوده دعای توسل الحمدلله شروع شده.